ساعت 2 بعد از ظهر از شهر ایران، شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود تا لحظاتی دیگر. صادرات پیاز و سیب زمینی از ایران ممنوع شد. انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین آغاز شد و انتخابات محلی در ترکیه هم آغاز شد. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم. 30 دقیقه در کنار شما خواهم بود. در کنار من مهرداد قاسمپر هم حضور داره. خب در خبرها آمده که به دنبال افزایش چشمگیر قیمت پیاز و سیب زمینی در ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور دستوری صادرات این محصولات به خارج از کشور رو از روز 15 فروردین ماه تا اطلاع ثانوی ممنوع کرده. خبرگزاری ایسنا هم به نقل از رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نامه‌ای که برای صدور این دستور به گمرک ایران فرستاده شده توسط آقای رحمانی، دلیل این تصمیم رو مدیریت و تنظیم بازار داخلی اعلام کرده. در روزهای اخیر قیمت پیاز و سیب زمینی در شهرهای مختلف ایران با افزایش قابل توجه روبرو شده. گزارش‌ها از رسیدن قیمت پیاز به هر کیلو 16000 تومان حکایت می‌کنه. اگر که شما در این باره نظری دارید، حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید و میتونید نظرتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما که در ادامه این مجله نیمروزی قطعاً شماره‌اش رو با شما به اشتراک خواهم گذاشت بگذارید، یا این که برای ما به @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام ارسال کنید. اما بگذاریم از قیمت پیاز و سیب زمینی و صادرات پیاز و سیب زمینی که از ایران ممنوع شده، بریم سراغ خبر دیگه. در روزهای اخیر حتما در جریان بارش‌های شدید باران و برف در بعضی از نقاط ایران بودید. مسئله‌ای که منجر شده به سیل، مسئله‌ای که منجر شده به اینکه در بعضی از استان‌ها حالت فوق‌العاده اعلام بشه، از جمله در خوزستان. بنابر آخرین خبرهایی که مخابره شده، همزمان با هشدار سازمان هواشناسی درباره بارش‌های شدید در غرب، مرکز و شمال ایران، وزیر کشور ایران از آماده باش در همه استان‌ها خبر داده و به گفته استاندار خوزستان با اعلام حالت فوق‌العاده در این استان موافقت شده. این خبر رو گفتم که بپردازیم به یک خبر دقیق‌تر، بپردازیم یه مقداری به وضعیت بارش ها و همچنین وضعیت فوق العاده ای که در استان خوزستان هست. روز گذشته هم گفته شده بود که از سفرهایی که در پیش رو دارید، به ویژه به مناسبت 13 روز نوروز یا همون 13 به در که معمولا همه به دامن طبیعت میرن، خودداری کنید به خاطر همین وضعیت لغزنده جاده ها. مهرداد قاسمفر همونطوری که گفتم در استودیو حضور داره. میخوایم نگاه خیلی موشکافانه تری داشته باشیم به آخرین خبرها در این خصوص. مهرداد خوش اومدی به استودیو و بریم پیش از هر چی سراغ خوزستان، که وضعیت در خوزستان این روزها خیلی صحبت میشه، صحبت از سد کرخه شده، الان به چه صورتیه؟
بله محمد، سلام میکنم منم به شنوندگانمون در این بخش خبری. همینطور که اعلام کردی و گفتی، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دیروز اعلام کرد که همه استانها آماده باش داده شده، به همشون آماده باش داده شده، به خصوص استان خوزستان، گلستان و لرستان. اینها دارای اولویت هستن به خاطر اینکه وضعیتشون از بقیه در واقع در شرایط نابسامان تری هست، اگر به اصطلاح بخوان در برابر سیلاب های پیش رو وضعیت رو کنترل بکنن. استان خوزستان نگران از ادامه سیلاب و همینطور احتمال سرریز شدن آب سدهایی که تو این استان هست. میدونی تعداد زیادی سد روی که رودخانه کرخه،
یکی از سدهای قدیمی و بزرگ
کارون و مارون و اینها هست. بله،
و حتی مسئله رهاسازی آب این سدها صحبت ازش
مسئله است. بله، غلامرضا شریعتی استاندار استان خوزستانی که اینم بهشون هم صحبت کرده، اینو تو جلسه مدیریت بحران بودن با آقای عبدالرضا رحمانی فضلی، گفته که آقای فضلی با شرایط فوق‌العاده تو استان اعلام شرایط فوق‌العاده در استان موافقت کرده و به همین خاطر الان همه سازمان‌های عضو ستاد مدیریت بحران استان خوزستان موظفن تا زمان عادی شدن شرایط بیان و مرخصی کارکنانشون رو لغو بکنند و از روز یک شنبه این استان به طور حاد به مدت 5 روز حداقل گرفتار شرایط بحرانی خواهد بود، شرایط حاد خواهد بود. بنابراین ساکن استان اینو بدونن. گفته که تا کنون 14 روستا تو این استان تخلیه شده، اما این کافی نیست و 36 استان دیگه باید تخلیه بشه. از طرفی فرماندار ایزه، یکی از شهرهای استان خوزستان، آقای مصطفی سمالی گفته که خبر داده، گفته که احتمال داره روستای میرحمد غریبی ها، استان روستایی است به این نام، احتمال داره که بره زیر آب به طور کامل و بر سر بارندگی و رانش کوه اصلا کلا از بین بره. بنابراین 120 خونوار تو این روستا زندگی میکنن که باید جابجا بشن. هنوز خبری از جابجا شدنشون نداریم، اما ایشون گفته باید بشن و 50 خانواده هم تو معرض خطر که تو اولویتن در همون اطراف.
مرداد، الان یک وضعیت خاصی در مناطق سیل زده حاکمه؟ مثلا گفته شده که حالا که سیل هم خطرش رفع شده، بعضی از خانه ها چنان گل و لای درش نشسته که الان مشغول لای روبی این گل و لای هستند و وضعیت به این صورت داره پیش میره. باز هم صحبت از بارش هاست، باز هم صحبت از بارندگیه و باز هم هشدار در این خصوص. الان وضعیت این پیشبینی بارش ها و سیل داره به کجا میره؟
همینطور که ابتدا هم گفتم، آقای رحمانی فضلی به کل کشور همه استان ها را آماده باش داده، یعنی که وضعیت در هیچ کجا عادی نیست در سراسر کشور. اما به طور دقیق تر بر اساس اون پیشبینی هایی که هواشناسی اعلام کرده در کشور، گفته که همچنان بارش شدیدی تو خیلی از استان های کشور، خیلی از نقاط کشور در راه است، به خصوص تو مناطق غرب کشور ادامه خواهد داشت توی تا روز پنجشنبه همین هفته. بعضی از استان‌ها با خطر وقوع سیلاب بیشتری روبرون که گفتم استان خوزستان، گلستان، لرستان. و مدیر کل هواشناسی کشور آقای احمد وظیفه اسمش هست، گفته که از روز یک شنبه تا روز سه شنبه، یعنی از امروز تا سه شنبه، به طور کلی غرب کشور با یه بارش بسیار شدیدی روبروست. بنابراین بایستی در یک شرایط کاملا آماده باشی قرار داشته باشن.
در روزهای گذشته صحبت شد که بعضی از شهروندان در شهرهای گوناگون ایران قربانی این سیل
بله
شدن.
تعداد زیادی، آخرین آماری که الان داریم 42 نفر هست که کشته شدن، که 19 نفرش تو سیل شیراز فقط از بین رفته، ولی آخرین آمار فعلا در حال حاضر 42 تاست.
و یک حاشیه هایی هم داشت، وقتمون متاسفانه زیاد نیست که بخوایم به این حاشیه ها بپردازیم، میخواستم که این مسئله رو باهات پی بگیرم، ولی بپردازیم یه مقدار خیلی کوتاهی به علت این سیلاب ها.
این سیلاب ها به نکته درستیست خیلی کوتاه من بگم. آقای عبدالرزاق موسوی عضو شورای شهر شیراز سر بحث و باز کرده، گفته که یک کمیته حقیقتیابی تو این زمینه تو این شورا ایجاد شده که بررسی بکنه. دستکاری در طبیعت باعث سیل اخیر شده. یک آماری هم آقای یاشار سلطانی، روزنامه‌نگاری که یه افشاگری در مورد شورای شهر تهران در دوره قالیباف کرده بود، الان تو توییترش آماری داده، گفته که 70% جنگل‌های استان گلستان در اختیار شرکت‌ها و نهادهای صاحب نفوذه که این بی‌ارتباط با اون دستکاری در طبیعت نیست. این بر اساس این گزارش خیلی جالبه، میگه حوزه علمی گرگان 47013 هکتار داره، لشکر 25 کربلای سپاه پاسداران 13000 هکتار از جنگل‌های گلستان داره، مؤسسه پیشگامان سازندگی 8690 هکتار داره، آستان قدس 9991 هکتار از جنگل‌های این منطقه استان گلستان در دست داره. قبلا هم اگه یاد باشه آقای عیسی کلانتری رئیس سازمان مجلس گفته بود که 60 سال پیش تو شمال ایران 2.8 میلیون هکتار جنگل وجود داشته، حالا رسیده به 1,300,000 هکتار.
پدیده‌ای که ازش به عنوان جنگل خاری
و پاک تراش کردن جنگل‌ها اسم می‌بره. حالا معلوم میشه که بسیاری از این نهادهای باز رانتی و حکومتی این جنگل‌ها رو در دست گرفتن، دارن بهره برداری‌های بی‌دلیل می‌کنن و یکی از عوامل اصلی این مصیبت و بیچارگی بعد از سیل در استان گلستان به خصوص این مسئله بوده و دست اندازی به جنگل ها.
مداد همچنان با ما باش، باز برمیگردیم به تو یه مقدار دیگه. یکی از مهمترین نگرانی ها مرداد که تو هم بهش اشاره کردی در مورد خوزستان، مسئله حجم بالای آب ذخیره شده در سد هاست و عنوان شده که نگرانی های ویژه‌ای درباره سد دز وجود داره. گفتگویی رو داشتم درباره احتمالای مطرح شده، احتمالی که صحبت از اینه که آب اینها رهاسازی بشه و در صورت رهاسازی چه پیامدهایی رو خواهد داشت و وضعیت این سدها اصلا چگونه است، چگونه در کنار همدیگه قرار گرفتند و چگونه میشه این قضیه رو کنترل کرد. به سراغ عباس قلی جهانی رفتم، مدیر کل سابق دفتر برنامه‌ریزی آب وزارت نیرو در تهران، و از ایشون پرسیدم که واقعا این تنها راهکاره و وضعیت الان اونطوری که میگن واقعا انقدر بحرانیه. با هم بشنویم عباس قلی جهانی در تهران.
نگرانی و در خاطر هست از بابت سرریز سد کرخه، به خصوص که ظرفیت کشش رودخانه کرخه در پایین دست سد کرخه خیلی کمه و اگر چنانچه آبدهی زیادی از دریچه های سد یا از سرریز سد دز رها بشه، احتمال اینکه رودخانه چون کشش کافی رو نداره این باعث سرریز شدن و فرا گرفتن دست و اینها رو بگیر باشه خیلی زیاده و اگر خروجی ها باز هم افزایش پیدا بکنه، اون وقت احتمال اینکه این سیل بنده هایی که اطراف رودخانه ها، چون این رودخانه کرخه تا هر اندازه که به سمت پایین میریم به صورت دو شاخه میشه، یه شاخه اصلی داره نیسان، یک شاخه دیگری داره و به تدریج همینطور مثلا کشش رودخانه کاهش پیدا میکنه و سرریز از این مجرای رودخانه باعث میشه که سیلنده های موقتی که وجود داره اینها شکسته بشه و خب خسارت سنگینی ایجاد بشه.
آقای جهانی، این تنها راهکاریه که وجود داره برای کنترل این مسئله یا راهکارهای دیگه‌ای وجود داره که کمتر هزینه ساز بشه؟
این سد کرخه حجم یکی از سدهای بزرگ کشور از نظر حجم، منتها وقتی اون حجمی که در نظر گرفته شده تا آستانه سرریز اگر این پر بشه با توجه به مجموعه آبی که در بالادست مثلا رودخانه کشکان و اینها الان طغیان کرده، اینها ناچارن که مقدار آبی که وارد دریاچه سد میشه به همون اندازه از سد رها بکنن و خب این یعنی در واقع دیگه سد یک مرحله میرسه که اون کنترل سیلاب خودش از دست میده، چون حجمی که لازم هست برای کنترل سیلاب این تأمین شده، پر شده. بنابراین خطرناک این هست که ورودی به مخزن سد معادل خروجی از اون باشه، اون وقت نهایتا همه این آبی که وارد میشه خارج میشه و زیادی از سد خارج میشه و همطور که عرض کردم رودخانه کشش نداره و نگرانی و دغدغه خاطر بزرگی الان وجود داره دیگه. شاید سفر ریاست جمهوری هم به منطقه و اینها به خاطر همین دغدغه خاطر و نگرانی هایی باشه که الان وجود داره.
آیا این غیر قابل پیش بینی بوده؟ یعنی امکان پیش بینی کردن این مسئله وجود نداشته؟
ما باید برای پاسخگویی به این سوال باید ما ببینیم که حجم مثلا فرضونی که در حجم آبی که در طول مثلا یک ماه گذشته یا دو ماه گذشته داخل مخزن شده چقدره و این رو مقایسه کنیم با حجم مخزن. مثلا فرض کنید که اگر مخزن سد کرخه تا حدود 5 میلیارد متر مکعب امکان ذخیره سازی داشته باشه، باید ببینیم که حجم آب ورودی که در مثلا 2-3 ماه گذشته وارد شده این چقدر بوده. خب طبیعتاً این بارندگی های مفهومش اینه که سد کار خودشو کرده، ولی اندازه پرش ها به اندازه بوده که امکان دیگه کنترل بیشتر از این وجود نداشته. خب این کار نیازمند یک ارزیابی دقیق هست از وضعیت هم پیشبینی ها و هم ببینیم که حجم آبی که در طول ماهای گذشته اینا وارد شده. من تا جایی که اطلاع دارم واقعا در یکی دو ماه گذشته حجم بسیار وسیعی وارد مخزن سطح کرخی شده و اگر چنانچه این حجم اونقدر زیاد باشه که بیش از حجم کنترل یا حجم خود دریاچه باشه، خب طبیعتاً حتی اگر پیشبینی هم میشد امکان سرریز از این وجود داشت.
خب معمولاً با مازاد آب چه میکنند آقای جهانی؟
الان وضعیتی که مازاد آب وجود داره، این باید داخل هور بشه، هورالعظیم بشه. در داخل هورالعظیم هم الان مشکلاتی در ایام جنگ و اینها یک دایکه‌هایی زده شده که هور خودش تقسیم شده به مخازن مختلف. این امکان وجود داره که این اندازه حجم آبی که وارد مخزن میشه، مخازن این هور میشه. الان دیگه هور یک مخزن نیست، بلکه 5-6 تا مخزنه. مخزن اول پر میشه، بعد اگر البته یک خروجی به داخل خاک عراق وجود داره، ولی این خروجی کششش خیلی کمه. این احتمالاً سرریز میکنه روی مخزن دوم، بعد روی مخزن سوم، مخزن چهارم الی مخزن پنجم. و اینها هم خب ظرفیت محدودی دارن. در چند ماه گذشته هم اینها دوباره آب وارد شده و این احتمال وجود داره که ورود آب بیشتر به داخل هور هم خود این باعث یه خساراتی بشه، یعنی باعث بشه که اون راه‌های پرده‌های آنتنی که معروف به صورت غربی شرقی زده شده اینها یا بشکنن یا خسارت ببینن و اینها همینطور به صورت سلسله وار ایجاد خسارات بکنن. اینی که در این اوضاع احوال زور فعال تصمیم گیرندگان که چگونه واقعا بتونن با این حجم آب، عظیم آب که مواجه هستن، مانور بدن و به حداقل خسارت برسی بسیار مهم است. من معتقدم که لازم بود و لازم هست که این سیستم های هشدار سیلاب و اینها هم اینها احداث بشه. در قدیم هم در سالهای دور هم قرار بوده که سیستم های هشدار سیل در رودخانه کرخه یا رودخانه های مهم مثل سرخیز ایجاد بشه که به دلیل اینکه ما در این 10-15 سال گذشته یه مقدار خشکسالی ایجاد شد و دیگه اون نگرانی های قبلی رفت شد، احتمالاً اینها هم رها شده. اگر این هشدار و سیلاب با اینها همین سیستم ها ایجاد می شد، شاید یه مقدار دغدغه خاطر و نگرانی ها کمتر بود.
عباس کلی جهانی بود، مدیر کل سابق دفتر برنامه‌ریزی آب وزارت نیرو در تهران، که با ما گفتگو می‌کرد در خصوص شرایط بحرانی سد کرخ. همکنون گفته میشه که نگرانی ویژه درباره سد دز وجود داره. مهرداد قاسمفر هنوز اینجاست که یک نگاه دیگری هم داشته باشیم به یکی از حاشیه‌هایی که در خصوص این بارش‌های فراوان و جاری شدن سیل ایجاد شده بود بین دولت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که مهرداد برای ما خیلی کوتاه که از چه قرار بوده این حاشیه.
یک ویدیوی محمد اگه یاد بشه چند روز پیش منتشر شد که آقای محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران روی قایقی نشسته بود و روی آب داشت میرفت و بعدم برمیگرده به یکی که در خارج از دوربین بوده، میگه که آقا همین راهنی که روبروس رو منفجر بکنید که آبی که اینجا جمع شده رد شه بره، که یعنی آب تو استان گلستان هم اتفاق میفته. این خیلی با واکنش های زیادی رو در روش و در فضای مجازی. اما جز این آقای روحانی، آقای حسن روحانی هم یه واکنشی نسبت به این موضوع نشون داد و گفت که این انفجارها بی ثمره و فقط آب رو از یک منطقه به منطقه دیگه منتقل میکنه، هیچ اتفاق دیگه برای این موضوع نیفتاده. آقای جعفری واکنش این شده بدون که اسم آقای روحانی رو بیاره، باز دوره توی یک صحبت لفظی گفته که انفجار، یعنی در مورد انفجار تو خط آهن نزدیک به آقلا برای تخلیه آب بود اون جریان، میگه که امیدوارم با انفجارهایی که صورت میگیره که تو برنامه‌شون هست که راه رو باز کنن، دیگه به ما تهمت این که آب رو از این طرف به اون طرف منتقل میکنیم نزنن، چون اینجا نقطه‌ای که آب باید ازش خارج بشه. اینم خیلی تو فضای مجازی مرتجو واقع شده بود و به هر حال کاربرای ایرانی رو به خودش مشغول کرده.
سپاسگزارم. مهرداد قاسمفر بود و نگاهی داشتیم به وضعیت سیل در ایران. آماده باش در همه استان‌ها، حالت فوق‌العاده در خوزستان. اما اجازه بدید که با اعلام ساعت 2:19 در ایران در تهران و 12:49 در کیف در اوکراین یک خبر رو به آگاهیتون برسونم. انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین آغاز شده و مردم در شهرهای مختلف این کشور درگیر با روسیه پای صندوقهای رأی رفتند. رقابت در این انتخابات میان پترو پروشنکو رئیس جمهوری فعلی، یولیا تیموشنکو سیاستمدار پرسابقه و نخست وزیر سابق و ولودیمیر زلنسکی بازیگر و چهره مخالف سیستمه. آخرین نظرسنجی ها از پیشتازی آقای زلنسکی به رقباش و احتمال اینکه انتخابات به دور دوم کشیده بشه خبر میده. آقای زلنسکی روز یکشنبه پس از رأی دادن نسبت نتایج انتخابات ابراز خوشبینی کرد و گفت دوره فساد در اوکراین به پایان رسیده.
Все буде нормально, все буде добре. Ера корупції закінчена в Україні, і ми це побачимо сьогодні.
همراه هستیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل، تا نگاهی داشته باشیم به این خبر. آقای حسینی فرد بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز برامون بگین که اهمیت انتخابات اخیر در اوکراین پس از به هر حال سال 2014 که برکناری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری سابق رو که مورد حمایت روسیه بود در پی داشت به دنبال انقلاب میدان در چیست؟
خب همون تمهایی که اون موقع در اون انتخابات ریاست جمهوری قبلی وجود داشتن امروز هم همچنان به صورت مبرمی وجود دارن. یعنی یکی اینه که جنگ در شرق کشور چجوری پایان داده بشه، بهش اختلافی که با روسیه هست، اون ایالتایی که به اصطلاح جدایی خواهان درش حاکمن و هنوز بعد از 5 سال جنگ و مناقشه و 13,000 کشته راه حل صلح‌آمیزی براشون پیدا نشده، و در این حال فقر و فساد هم علی‌رغم قول‌های آقای پروشنکو در ظرف این 5 سال آنچنان پیشرفتی درش به وجود نیومده. در نظر بگیریم که یکی از قول‌های آقای پروشنکو، یعنی اینکه ویزا رو برای اتحادیه اروپا برداره و مردم اوکراین بتونن آزادانه به اتحادیه اروپا برن، اینو واقعا متحققش کرده، ولی با توجه به فقری که در اوکراین حاکمه اصولا کسی زیاد امکان سفر نداره. در مجموع مسائلی که اون موقع حاکم بوده و همونطور که گفته شد، یعنی فقر و فساد از یک طرف و جنگ در شرق و همچنین مسئله کریمه ده که از طرف روسیه اصلا به خاک خودش منظم شده، اینها همه مسائل اصلی انتخابات هم هستند.
آقای حسینی فرد، الان موقعیت پترو پروشنکو، به هر حال او یه ثروتمند متنفذیه توی اوکراین و میخواد که برای دور دوم هم رئیس جمهور بشه، در برابر تیموشنکو نخست وزیر سابق و همچنین آقای زلنسکی که یک چهره کمدیه، یعنی سینمای کمدی در اوکراین، به چه صورتیه؟ تا چه اندازه امید پیروزی داره؟
دسته کم در نظر سنجی ها وضعیت چندان مساعدی آقای پروشنکو نداره، هرچند که یه مقدار آرایش بهتر از خانم تیموشنکو هستش، ولی کارنامه آقای وستلا پروشنکو همونطور که گفته شد اینی که بیاد و بتونه به جنگ در شرق کشور پایان بده، دوباره این ایالت ها رو به زیر حاکمیت دولت مرکزی بیاره، مسائل با روسیه حل بکنه. خب قول داده بود که فساد از بین ببره. در همه این زمینه ها کارنامه آنچنان قوی نداره، هرچند که خب اون مسیر حرکت به طرف غرب اوکراین رو به سمت غرب چرخوندن با توجه به مسبباتی که در رابطه با چشمنداز ورود اوکراین به ناتو و اتحادیه اروپا تصویب کردن، یه مقدار زمینه‌هاش آماده شده، ولی مجموعاً رضایت آنچنانی در جامعه اوکراین نسبت بهش وجود نداره. و همونطور که شما اشاره کردین، آقای زلنسکی اون یه مقدار وضعش بهتره، کمدین.
همین یک سواله، آقای زلنسکی چرا یک دفعه چهره مشهوری شده، کسی که از دنیای سینمای کمدی داره میاد به سیاست؟
ایشون یک برنامه کمدی تلویزیونی داشته که خب خیلی محبوب، اتفاقا اسمش هم هست مثلا خدمتگزار مردم، و در نقش یک رئیس جمهور بازی میکرده و میتونست مثلا به مسخره بگیره این الیت سیاسی کشور رو. زمینی که خود تلویزیونی هم که درش کار میکنه مربوط به یکی از متمولای بزرگ اوکراین مثلا اون اولیگارش هاست که اون هم از مخالفان سرسخت آقای پروشنکوه و حسابی براش سرمایه و پول گذاشته که این رو به اصطلاح به جلو برونه در انتخابات با تبلیغات. هرچند که خود بی تجربه ایشون به نوعی آنچنان تو ذوق زده، یعنی در نظر بگیریم که توی مذاکراتی که با سفرهای کشورهای خارجی داشته اونقدر سوالها جوابهای بی ربط داده که اینها تیم انتخاباتیش مجبور شدند که دیگه نذارن به طور رسمی با مردم در تماس قرار بگیره، بیشتر از طریق ویدیو از این مسائل که تبلیغاتشو داره پیش میبره. با همه این احوال اینقدر الیت سیاسی اوکراین نتونسته به خواستای مردم توجه بده که یک همچین شخص پوپولیستی میاد و مثل برخی از کشورهای دیگه در رأس به اصطلاح و آرای بهتری پیدا میکنه، حداقل در نظر سنجی ها. خانم پروشنکو هم که اصولا
تیموشنکو
سابقش اینه که اصولا تیموشنکو ببخشید، خانم تیموشنکو هم که اصولا با توجه به سابقهش و اینکه خب دو سه بار نخست وزیر بوده، سه بار خودشو کاندید ریاست جمهوری کرده و اینکه اون هم نتونسته در اون دوره هایی که مقامی داشته در کشور آنچنان کارنامه خیلی مثبتی از خودش ارائه بکنه، الان حتی وضعش در نظرسنجی ها از آقای پروشنکو هم بدتره.
خیلی ممنون حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین المللی که با ما بودید و نگاهی داشتیم به انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین. سوالهای بسیاری باقی مونده که قطعا در بخشهای بعدی خبری حتما با شما همراه خواهیم شد و اونها را از شما جویا خواهیم شد. اما بگذاریم از اوکراین، بریم به فضای مجازی، جایی که کاربران ایرانی اونجا مصاف میدن، جولانگاهیه برای اینکه نظرات خودشون رو با همدیگر به اشتراک بذارن درباره مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روز. هومن عسکری اینجاست در کنار من. هومن، خیلی وقت بود ندیده بودم، اول شاد باش نوروزی بگم و بپردازیم به کل ماجرا.
سپاس از تو محمد عزیز، من هم متقابلن به تو و شنوندگان عزیز نوروز رو شاد باش میگم و آرزو میکنم که سال پیش رو سال بسیار بسیار خوبی برای همه شما باشه. درباره شبکه‌های اجتماعی و اونچه که امروز داغ بوده، یک موضوعی رو انتخاب کردم که واکنشی است به یک مستند دیگر محمد، که یکی از شبکه‌های داخل ایران پخش کرده درباره محمد رضا شجریان
به تازگی.
بله، یک
اسم مستندم اگر بگی بد نیست،
شجریان از سپیده تا فریاد. بخشی از این مستند رو صداشو بشنویم.
حتما.
شجریان قصد توقف ندارد. او در جریان مصاحبه‌های خود با شبکه‌های رسانه خارجی مطالب عجیبی به زبان می‌آورد که شدت تزاحمات را بسیار بیشتر از قبل افزایش می‌دهد.
یه دفعه دیدم که یه فتوایی از آقای خمینی گرفتن که ایشون گفت موسیقی مخدر است و فلان اینا. درست قبل از بارمزون تابستون 58. من گفتم خداحافظ شما، جای من نیست، موسیقی مخدره.
خب همونطور که شنیدی
صدای استاد شجریان بود.
بله، صدای استاد شجریان بود منتها
و ناصر طهماس.
آفرین. صدای راوی این مستند هم صدای ناصر طهماس،
یکی از صداهای آشناس و یکی از صداهای خاطر انگیز،
و این باعث تأسف بعضی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی شده که صدای چنین شخصی بر روی یک چنین مستند به نوشته اونها سفارشی استفاده شده.
هومن، این مستند کدوم مستند؟ چون در مورد سازنده هاش هم صحبت کنیم، یا همون مستندیه که آیا اسم سازندهش رو فراموش کرده بودم؟
آها، این والا نام سازندهش رو من ندیدم حقیقتش محمد، من بیشتر واکنش ها رو دیدم، ولی مستند یا مستندگونه شجریان از سپیده تا فریاد از طریق شبکه افق، شبکه داخل ایران پخش شده. یکی از کاربران به نام محمد نوشته: با شجریان شوخی نکنید، حتی سمتش هم نروید، تنها ایرانی زنده‌ای که لیاقت لقب استاد را دارد. او میتواند تفکر سیاسی اعتقادی خودش را خلاف مرام و مسلک شما داشته باشد. شجریان اگر نبود، به نوشته این کاربر، غزل سعدی و حافظ هم از سفره ایرانی رخت بربسته بود. به او و هنرش بدهکاری. کاربر دیگری نوشته که یک تصویر منتشر کرده محمد، تصویری از محمد رضا شجریان و در کنارش تصویری از امیر حسین مقصودلو، معروف به تتلو، در کنار آقای ابراهیم رئیسی، و نوشته که صدا و سیما دو نقطه، هنرمندان نباید خودشان را قاطی سیاست بکنند. ترجمه: هنرمندان نباید خودشان را قاطی غیر از ما بکنند، مثل تتلو اومدن سمت ما هیچ اشکالی نداره. کاربر دیگری به نام محمود این شعر رو نوشته، این بیت رو نوشته که منتشر کرده که: ای مگس، عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. کاربر دیگری هم به این قطعه از یکی از اشعار اخوان سالس اشاره کرده که محمد رضا شجریان هم سالها پیش اون رو خونده بود. بشنویم.
قاصدک در بیان
بله، گویا منظور این کاربر این مصرع بوده که دست بردار از این در وطن خیش غریب هشتگ زده شجریان. کاربر دیگری نوشته رسانه‌های داخلی شجریان رو تخریب می‌کنند، خارجی‌ها سعدی رو، که البته بخش دومش رو نمی‌دونم چرا نوشته، فقط آخرش به نوشته این کاربر یک چیزی از فرهنگ و هنر این ملت بگذارید که بشه بهش افتخار کرد.
بله، سپاسگزارم. هومن عسکری بود. هومن، من همین الان یک جستجویی هم کردم که سازنده این مستند رو در موردش متوجه بشم، که دیدم مستند به کارگردانی شخصی به اسم مهدی طوسی که اطلاعات زیادی در موردش نیست. سپاسگزاریم که با ما و مجله نیمروزی همراه بودید.